رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، گرمترین و صمیمانه ترین سلام ها و درودهای ما را پذیرا باشید. من بختیار پیرخضری برنامه امشب رادیو نینا را تقدیم حضورتون می کنم. موضوعی که برای برنامه امشب در نظر گرفتیم، کنگره هفتم حزب حکمتی است، خط رسمی است که در این رابطه با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی این حزب گفتگویی خواهیم داشت. کنگره هفتم حزب حکمتی است، خط رسمی در روزهای سوم و چهارم اسفند برابر با 22 و 23 فوریه 2014 برگزار شد. مباحث مختلفی در این کنگره مورد بحث قرار گرفت. بررسی اوضاع سیاسی ایران یکی از مباحث اصلی کنگره بود. اولویت‌ها و دورنمای حزب، قرار در مورد تدقیق نام حزب، گزارش کمیته‌های مختلف حزبی، افزایش تعداد کمیته مرکزی حزب، سمینار در مورد گارد آزادی، پیام کنگره به مردم و طبقه کارگر ایران و مباحث دیگه‌ای که در این زمینه‌ها سوالاتی از طرف دوستداران حزب در ایران به دست ما رسیده که تا جایی بتونیم با مهمون برنامه‌مون در میون می‌ذاریم. آذر مدرسی، ضمن سلام و خسته نباشی به شما، اولین سؤالمو در رابطه با کنگره اینطوری مطرح می‌کنم که در دل چه شرایط و اوضاعی شما تصمیم به برگزاری کنگره گرفتید؟ و سوال دیگه در همین زمینه که به این بس بی‌ربط نیست، این که یکی از مباحث اصلی کنگره بررسی اوضاع سیاسی ایران بود. چه فاکتورهای جدیدی در اوضاع سیاسی ایران و منطقه تغییر کرده، یا بهتر بگم چه فاکتورهایی مهم و قابل مشاهده هستند که مورد بحث شما و مورد توجه کنگره قرار گرفت؟
با شب بخیر به شما و همه شنوندگان رادیو نینا و تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتین. کنگره حزب حکمتی است تو اوضاع سیاسی امروز ایران برگزار شد و نمیتونست به این اوضاع نپردازه، نمیتونست موقعیت خودش و موقعیت طبقه کارگر و موقعیت کمونیسم در جامعه رو مورد بحث قرار نده و دورنمای تعرض، دورنمای مبارزه طبقاتی رو برای طبقه کارگر و برای حزب حکمتی است نبینه. به همین دلیل بحث اوضاع سیاسی، موقعیت حزب و دورنمای فعالیت ما مهمترین بحث کنگره بود و تمام شرکت کنندگان، چه نمایندگان کنگره و چه دوستانی که در کنگره شرکت کرده بودند، مهمانان کنگره، توی این بحث دخالت خیلی فعالی داشتن و مباحث خیلی خیلی ارزنده‌ای در این به اصطلاح مبحث طرح شد. اینی که اوضاع سیاسی ایران چه تغییری کرده، ما قبل از کنگره در بیانیه که در رابطه با اوضاع سیاسی ایران داده بودیم، منتشر کرده بودیم، به مهمترین مؤلفه هایی که پیش خواهد اومد و روندهایی که در جامعه پیش خواهد اومد و عرصه های اصلی که برای طبقه کارگر و مردم آزادی خواه در مقابل جمهوری اسلامی و بورژوازی حاکم تو ایران باز خواهد شد، روندهایی رو توضیح داده بودیم. با گذشت چند ماه از اون سند، وقتی در کنگره بحث اوضاع سیاسی طرح شد، به طور واقعی اوضاع خیلی سریعتر از اونی که هر کسی پیش بینی میکرد پیش رفته بود. نه فقط درستی تشخیص حزب مورد تایید کنگره قرار گرفت، بلکه تغییراتی که به سرعت در صحنه سیاست و آرایش سیاسی تو جامعه پیش اومده بود رو کنگره مورد بحث قرار داد. مهمترین مؤلفه‌هاش اگه بخوام خیلی کوتاه بگم این بود که وقتی که سایه جنگ و فضای جنگی از جامعه ایران کنار رفت، که فضای تحریم کنار رفت، ما پیش بینی کرده بودیم که اینها در کنار اینی که جمهوری اسلامی و بورژوازی تلاش میکنه اونها رو به عنوان دستاوردهای مهم و اینی که گویا گشایش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رو برای جامعه ایران و برای طبقه کارگر ایران به همراه میاره، در این حال بورژوازی و جمهوری اسلامی رو در مقابل طبقه کارگر خیلی لخت و عریان‌تر قرار میده و بهانه‌های فضای جنگی برای سرکوب، بهانه تحریم برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به طبقه کارگر رو از جمهوری اسلامی میگیره و به یک نوعی خلع سلاح شده مثل هر دولت دیگه در مقابل طبقه کارگر اون جامعه قرار میگیره و سیر اوضاع نشون داد که این اتفاق افتاده و ما پیش بینی کرده بودیم و سیر اوضاع نشون داد که امروز طبقه کارگر خیلی روشن‌تر و خیلی به اصطلاح با مطالبات روشن‌تری در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته و خواهان رفاه، خواهان افزایش دستمزد، خواهان به اصطلاح بهبود اقتصادی وضعیتش است و این رو میشه دید. نکته دیگه‌ای که کنگره روش تاکید داشت این بود که امروز مبارزه طبقه کارگر، حتی مبارزه رفاهیش، از بخش‌های حاشیه‌ای جامعه داره به بخش‌های اصلی و مراکز اصلی تولید منتقل میشه. نمونهش اعتراضات مداوم و بخشن موفقیت‌آمیز پتروشیمی و صنایع دیگه اصلی تولیدی هست توی ایران. در این حال کنگره روی نکات دیگه تاکید داشت و اون اینی که کل بورژوازی ایران که افق خودش رو در این میدید که بر متن آشتی جمهوری اسلامی با غرب بشه، یک گشایش اقتصادی و در این حال یک گشایش سیاسی رو زیر پرچم دولت اعتدال به وجود بیاره، اینها به دنبال دولت روحانی خواهند رفت و از این زاویه به یه درجه زیادی فضای سیاسی ایران و آرایش سیاسی جامعه ایران پولاریزه میشه و طبقه کارگر خیلی روشنتر دوستان و دشمنان خودش رو میشناسه و از این زاویه بخش عظیمی از اپوزیسیون به دنبال روی دولت روحانی و مجیزگوی دولت روحانی تبدیل میشن که امروز همه این رو میتونیم ببینیم. امروز اعتراضاتی که اپوزیسیون بورژوایی در خارج به اصطلاح حاکمیت میکنه خیلی خیلی بخشن ملایمتر از دعواهایی که جناهای مختلف درون جمهوری اسلامی با هم دارن. ما گفته بودیم که این جریانات پرچم ناسیونالیزم و پرچم گشایش اقتصادی رو در دست روحانی و جمهوری اسلامی خواهند دید و به اصطلاح برای قهرمان خودشون روحانی لنگ میندازن که این اتفاقات افتاده. به هر حال مؤلفه های مهمی که کنگره در موردش صحبت کرد این بود که گشایش سیاسی اقتصادی که جمهوری اسلامی برای بورژوازی ایران داره به ارمغان میاره در این حال یک تیغ دولبه است و جامعه رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار میده و جامعه مطالبات رادیکال خودش رو در رابطه با آزادی های سیاسی، در رابطه با به اصطلاح مقابله با خفقان و فشار سیاسی و فشار فرهنگی که رو جامعه هست رو در مقابل جمهوری اسلامی طرح میکنه و در این حال مسئله گشایش اقتصادی جامعه رو در مقابل جمهوری اسلامی خیلی با از موقعیت بالاتری قرار میده و انتظار مردم در مقابل جمهوری اسلامی بالا میره. نکته دیگه رو به عنوان آخرین مؤلفه اوضاع سیاسی بگم، اونم این هستش که ما پیش بینی کرده بودیم که این به اصطلاح جار و جنجالی حول گشایش اقتصادی، گشایش سیاسی و اینی که گویا جامعه ایران رو به بهبودی میره و رو به به اصطلاح یه جامعه آزادتری خواهد بود تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، اینها خیلی زود به اصطلاح به بنبست میخوره و سیر اوضاع داره به خوبی نشون میده. حتی روحانی حتی برای بخشی از به اصطلاح بورژوازی ناراضی دیگه اون حالت قهرمان رو نداره و جامعه خیلی روشن، جامعه‌ای که به امید درجه ای از به اصطلاح منفذی برای نفس کشیدن حاضر شده بود به روحانی رأی بده، امروز خیلی سریع از روحانی قطع امید شده و روحانی به عنوان یکی دیگه از مهره های جمهوری اسلامی، یکی دیگه در کنار خاتمی، احمدی نژاد، خامنه ای، رفسنجانی و اونای دیگه قرار گرفته و امروز حتی خود جمهوری اسلامی از کم شدن محبوبیت روحانی و دولت اعتدال در جامعه صحبت میکنه و اینا نکاتی بود که حداقل کنگره روش تاکید داشت و اینی که این اوضاع داره شرایط مبارزه رو برای طبقه کارگر و کمونیست ها به چه نحوی تغییر میده و کنگره و حزب حکمتیست باید روی چه نکاتی به اصطلاح انرژی بذاره، نیرو بذاره و چگونه در جدال های آتی بتونه همونطور که تا کنون نمایندگی طبقه کارگر، نمایندگی منافع مستقل این طبقه رو در مقابل تمام بخش‌های مختلف بورژوازی کرده، چگونه میتونه این نمایندگی سیاسی رو به یک پراتیک عظیم اجتماعی در جامعه ایران تبدیل بکنه؟
بله، بر اساس این بحث‌ها اولویت‌ها و دورنمای حزب که بهش پرداخته شد در کنگره و کنگره در موردش به توافق رسید در این دوره چیه؟
ببینید کنگره در مورد موقعیت حزب باز روی نقطه تاکید گذاشت، اون هم این بود که حزب حکمتیست به طور واقعی در نه فقط یک سال گذشته، در یک سابقه خیلی طولانی و جدی رو در اینی که در تمام جدال‌هایی که نه فقط در جامعه ایران که در جامعه بین المللی داره به وجود میاد، همیشه و همیشه نمایندگی منافع طبقه کارگر و نماینده رادیکال منافع این طبقه بوده و هیچ وقت تحت هیچ عنوانی با هیچ بهانه‌ای و هیچ توجیهی چه در رابطه با مبارزه طبقه کارگر در ایران، چه در رابطه با اوضاعی که در خاورمیانه، در افریقا، در اروپا و در هر جای دیگه ای هست، هیچگاه منفعت طبقه کارگر رو بنا به هیچ مصلحتی به اصطلاح زیر پا نذاشته و همیشه نماینده این استقلال طبقاتی طبقه کارگر بوده. و از این زاویه تمام مواضعی که این حزب و سیاست‌های متمایزی که این حزب چه در دوره‌ای که انتخابات جمهوری اسلامی چه در دوره‌ای که دولت روحانی انتخاب شد، چه در مبارزه اقتصادی طبقه کارگر، چه در رابطه با اتفاقاتی که در خاورمیانه و شمال افریقا از لیبی، سوریه، مصر، عراق گرفته پیش اومده، مجموعه سیاست‌های درست، رادیکال و کمونیستی این حزب مورد توجه کارگران کمونیست و فعالین کارگری و به اصطلاح کارگران سوسیالیست طبقه کارگر قرار گرفته و از این زاویه سرها به طرف این حزب چرخیده و اعتمادی که به این حزب در از نظر سیاسی هست رو کنگره روش تاکید گذاشت. ولی در این حال کنگره روی یک نکته تاکید داشت و اون هم این بود که حزب حکمتی از سنتی نیامده که فکر بکنه فقط با نظرات درست به عنوان مصلح اجتماعی و فقط با سیاست‌های کمونیستی درست میشه طبقه کارگر رو در جدال‌های آتی آماده کرد برای پیروزی نهایی. و از این زاویه تاکید خیلی جدی داشت که با این به اصطلاح سیاست‌های درست و با این به اصطلاح نظرات درست و با این سیاست‌های متمایز نمیشه و نباید به همین اکتفا کرد و نباید علارغم شورانگیز بودن اون، علارغم اینکه مایه افتخار این حزب هست، ولی اینها کافی نیست و باید حزب قدم‌های جدی‌تری رو برداره برای اینی که بتونه به طور واقعی این سیاست‌ها رو در طبقه کارگر به نیروی مادی تبدیل بکنه، بتونه این سیاست‌های کمونیستی رو به پراتیک اجتماعی جدی تبدیل بکنه. در این حال کنگره روی یک نکته دیگه که تاکید داشت این بود که حزب حکمتیس به طور واقعی از یک سرمایه کادری جوان، کمونیست‌های جوانی که نتیجه یک دوره از مبارزه انقلابی، مبارزه کمونیستی علیه جمهوری اسلامی بودن، این بنیه کمونیستی و این بنیه جوان رو داره و باید بیشترین استفاده را از کمونیست‌هایی که پیشروی‌های کمونیسم رو در جامعه ایران در دوره‌ای ممکن کردن، بیشترین استفاده را از این انرژی و از این نیرو بکنه و قدرت اجتماعی و سازمان حزب رو با مشخصه ها و نقاط قدرت سیاسی حزب متناسب بکنه و بتونه خوشنامی رو که حزب در میان کارگران سوسیالیست و کمونیست، در میان نسل جوان و فعالین دفاع از حق زن داره، به ایفای یک نقش مؤثر در جنبش کارگری، در جنبش دفاع از حق زن و در مبارزات آزادی خواهانه مردم تبدیل بکنه و ما به ازای سازمانی و اجتماعی این سیاست های درست رو در طبقه کارگر به وجود بیاره. تو چهارچوب عمومیش کنگره روی انرژی بیشتر گذاشتن و روی دخالت فعالتر کردن در جدال‌هایی که در جامعه هست تأکید کرد و توی شکل دادن به یک نوع دیگری از رهبری، به نقشه‌های دیگری که کل این مشخصه‌های سیاسی حزب رو همونطور که گفتم به یک قدرت اجتماعی و سازمان حزب تبدیل بکنه تأکید داشت و از این زاویه شاید این نقطه برجسته کنگره بود.
بله، سوالات، چند تا سوال از دوستداران حزب به دست ما رسیده که گفتن با شما در میون میذاریم در مورد کنگره.
بفرمایید.
یکی از این سوالات این که چرا کنگره مخفی برگزار شد و اینکه آیا با توجه به مخفی بودن کنگره مباحث آن در دسترس مردم و به خصوص طرفداران و هواداران حزب در داخل قرار خواهد گرفت؟
ببینید، اینی که کنگره یک حزب کمونیستی مخفی باشه یا علنی همیشه بستگی به این داره که در چه اوضاعی داره این کنگره برگزار میشه و میخواد جواب به چه نیازهایی رو بده. علل قاعده کنگره یک حزب کمونیستی همیشه اینطور نیست که علنیه و همیشه اینطور نیست که همه مباحثش رو علنی میکنه. ما توی جنبش خودمون، جنبش کمونیسم کارگری و حزب کمونیستی خودمون، موارد متعددی داشتیم که کنگره ها مخفی بوده، مواردی داشتیم کنگره ها علنی بوده و از این زاویه همیشه به تشخیص کمیته مرکزی و به تشخیص حزب و به تشخیص رهبری حزب کنگره هایی رو مخفی میگیریم. هیچ دلیل ویژه تری از اینی که ما میخواستیم یک فرصت خیلی خیلی زیادی برای به خصوص نمایندگان باشه که بتونیم با فراغ بال و با فرصت کافی در مورد اولویت های حزب، در مورد دورنمای فعالیت حزب صحبت بکنیم و فرصت کافی و فضای کافی برای اینی که همه حرف ها زده بشه و همه حرف ها گفته بشه و کنگره با بالاترین هم نظری و بالاترین هم افقی و هم جهتی و با یه عزم به اصطلاح راسخ همه نمایندگان فارغ از هر نوع به اصطلاح ملاحظه بیرون بیاد، این امکانی بود که ما می‌خواستیم تو این کنگره به حزب به نمایندگانش بدیم و به نظر من توی این کار موفق بودیم و تصمیم درستی گرفتیم که تعداد خیلی محدودی رو به عنوان نماینده به عنوان مهمان به کنگره دعوت کردیم و این فرصت کافی رو به نمایندگان دادیم که با وقت کافی بتونن تمام مباحثی رو که مد نظرشون هست در کنگره طرح بکنن. در مورد انتشار مباحث یا به اصطلاح انتقال مباحث، ما قطعاً تا اونجا که به پیام‌های کنگره و قرارها و مصوبات کنگره برمیگرده اونها رو علنی کردیم. تنها سندی که مونده سند تدقیق شده اصول سازمانی حزب است که اون هم به زودی بعد از فکر میکنم تا یکی دو روز دیگه روی سایت حزب قرار میگیره و قابل دسترس همگان خواهد بود. بقیه مباحث کنگره بخشن از طریق پخش ویدیوهای کنگره ما سعی میکنیم منتقل بکنیم و بخش دیگهش رو از طریق مصاحبه های مثل مصاحبه که امروز شما با من دارید و یا مصاحبه هایی که در نشریات حزبی و سایر میدیای حزبی خواهد بود منتقل خواهیم کرد و قطعا تمام کسانی که به سرنوشت کمونیسم، به سرنوشت حزب حکمتیست علاقمند هستند رو در مورد کل مباحثی که در این کنگره بوده قرار خواهیم داد و فقط اگر مسائل امنیتی باشه قطعا در مثل همیشه به روال همیشه در دسترس همگان قرار نمیدیم، ولی تمام مباحث سیاسی رو به طرق مختلف قطعا به گوش همگان خواهیم رسوند.
بله، قرار تدقیق نام حزب که با رأی اکثریت نمایندگان به ترتیب کنگره رسید یکی دیگر سوالاتی بود که از طرف دوستداران حزب به دست ما رسیده بود که دلیل این تدقیق نام از حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست به حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست خط رسمی چیه؟
ببینید، توضیحش خیلی کوتاه توی خود قرار اومده. به طور واقعی الان فکر میکنم حدوداً دو سال هست، دقیقاً حدود دو سال چند ماهی هست که یک حزب دیگه‌ای به اسم حزب حکمتیست داره فعالیت میکنه، حزبی که توی دنیای سیاست نمایندگی سیاست دیگه‌ای رو میکنه و توی دنیای سیاست چه از طریق به اصطلاح پراتیکش چه سیاست‌هاش چیزی نیست که حزب حکمتیست حداقل باهاش تداعی شده و باهاش شناخته شده. ما این دو سال رو فکر کردیم باید بذاریم و این امکان رو بدیم که هر دو تا جریان تفاوت ماهوی خودشون رو نشون بدن و جامعه بتونه قضاوت بکنه، جامعه بتونه قضاوت بکنه در مورد اینی که کدوم حزب حکمتیست رو با اون سیاست‌های متمایزش، با هویت متمایزش به رسمیت میشناسه. و این به نظر من به درجه زیادی در جامعه تثبیت شده. امروز همه وقتی که میخونن که کی به اسم حزب حکمتیست حرف میزنه، از روی سیاستش، از روی ادبیاتش، از روی موضع میتونن تشخیص بدن که کدوم یکی هست. ولی این کافی نبود. خود تفاوت سیاسی، تفاوت به اصطلاح جایگاه سیاسی این دو حزب کافی نبود برای اینی که به اختشاشی که توی جامعه به وجود اومده به خصوص در میان طبقه کارگر و فعالینی که به اصطلاح سیاست، به کمونیسم و به خصوص به حزب حکمتیست توجه دارن و اون رو تعقیب میکنن، این اختشاش بود که دو حزب به اسم حزب حکمتیست داره کار میکنه. در نتیجه لازم بود ما اسم حزب حکمتیست رو تدقیق میکردیم و لازم بود که با یک به اصطلاح پسوندی یا با هر چیزی نشون میدادیم که این حزب حکمتیست متفاوت هست و این حزب حکمتیست ادامه اون حزبی هست که یک خط رسمی داشت و با یک خط متمایز به رسمیت شناخته میشد و از این زاویه پسوند خط رسمی رو اضافه کردیم، فقط و فقط به خاطر اینکه به این اختشاش پایان بدیم و فقط به خاطر اینی که به کسانی که به حزب حکمتیست علاقمند هستن و میخوان سیاست هاشو تعقیب بکنن و میخوان بدونن چی میگه این حزب و خودشون رو دوستدار این حزب میدونن و یا کارگران کمونیستی که میخوان بدونن که یک جریان کمونیستی چی میگه، از هر نوع اختشاش به دور از هر نوع اختشاشی بتونن به راحتی به ما دسترسی داشته باشن، به ادبیات ما، به سیاست ما، و مانع هر نوع اختشاشی بشیم. تنها و تنها دلیل تدقیق نام حزب همین بود و همونطور که گفتم توی قراری که کمیته مرکزی به کنگره برد همین توضیح خیلی کوتاه بود. در کنگره در این مورد صحبت شد و همونطور که شما گفتید با اکثریت آرا این تدقیق نام رأی آورد و از کنگره هفتم به بعد حزب حکمتیست خط رسمی اسمی هست که این حزب برای خودش تعیین کرده و من بعد با این اسم فعالیت میکنه.
بله، سوال دیگه این که در کنگره پنج نمایندگان تصمیم گرفتن که تعداد کمیته مرکزی را تا حد زیادی کاهش دهند، اما در این کنگره تعداد کمیته مرکزی به 15 نفر رسید. دلیل این افزایش چی بود؟
ببینید، هر کنگره خودش تعیین میکنه که چه تعداد کمیته مرکزی رو به اصطلاح تعیین میکنه و یا چه قراری رو کماکان ادامه میده یا نمیده. کنگره بالاترین مرجع به اصطلاح تصمیم گیری در یک حزب هست، در حزب حکمتیست هم همینطوره. دلیل افزایش تعداد کمیته مرکزی دقیقا از بحث دورنما اومد. تو بحث دورنما کنگره توافق داشت که حزب باید با انرژی خیلی بیشتری به کل مسائلی که جامعه ایران باش روبرو هست، که طبقه کارگر باش روبرو هست، باید با یه انرژی خیلی بیشتری بهش به اصطلاح به پیشواز این اوضاع بره و خودش رو آماده بکنه که در جدالهای آتی بتونه دخالت فعالتر و با پراتیک اجتماعی قویتر و وسیعتری ظاهر بشه. و دقیقا افزایش تعداد کمیته مرکزی از دل این بحث بیرون میاد و به همین دلیل بود که کنگره نه فقط تمایل عمومی بلکه رأی اکثریت کنگره این بود که تعداد کمیته مرکزی افزایش داده بشه، به خاطر اینی که حزب حکمتیست بتونه در جدالهای آتی با یک انرژی خیلی بیشتری، به خصوص با انرژی رفقایی که همونطور که گفتم سرمایه این حزب هستن، رفقای کمونیستی که در ایران تونستن منشأ اثر باشن، بتونن در کمیته مرکزی این حزب حضور داشته باشن و بتونه حزب بهترین استفاده رو و بیشترین استفاده رو از انرژی بخش وسیعتری از کادرهای این حزب بکنه، برای اینکه خودش رو در جدالهای آتی و طبقه کارگر رو در جدالهای آتی در موقعیت بهتر و مناسبتری قرار بده. دلیل ازدیاد افزایش تعداد کمیته مرکزی همونطور که گفتم اساساً از دورنمایی بود که حزب در مقابل خودش داشت و اینی که باید با انرژی بیشتری به استقبال جدال‌های آتی رفت و به استقبال گسترش نفوذ کمونیسم در میان طبقه کارگر شد.
بله، مرسی. من این سوالات رو تیتوار می‌خونم، متأسفانه نمی‌رسیم که بهش برسیم. حتما در برنامه بعدی با شما یا با و اعضای دیگه رهبری حزب حکمتی در میون میذاریم. سوالاتی از این قبیل در مورد کمیته های کمونیستی آیا در کنگره بحث شده، در مورد مبارزات زنان، در مورد کردستان، سیاست حزب در دانشگاه، سیاست حزب در میان کارگران، در مورد سوال دیگه ای هم که شد در مورد تلویزیون این سوالات شده و من به دلیل کمبود وقت فقط آخرین سوالم از شما بپرسم، این که پیام کنگره به مردم و طبقه کارگر ایران چی بود؟
ببینید، مباحثی که شما اشاره کردید، هر مبحثی، هر بحثی در کنگره تر شده توی اطلاعیه پایانی اومده. متاسفانه به دلیل کمبود وقت ما فقط تونستیم یک سمینار جانبی داشته باشیم، در مورد گارد آزادی بود که فکر میکنم تمام شرکت کنندگان کنگره در این سمینار جانبی شرکت کردن و همه اظهار نظر کردن. بحث خیلی خیلی ارزنده‌ای در اون کنگره تر شد که امیدواریم بتونیم حتی اون بحث رو هم منتشر بکنیم به زودی. از طرف رفیق مظفر محمدی بود این سمینار برگزار شد. متاسفانه همونطور که گفتم کنگره دو روز بود و ما امکان رسیدگی و بررسی تمام مسائل رو نداشتیم و کنگره اساسا کاری که تونست بکنه و به نظر من درش موفق بود این بود که کل نمایندگان با یک افق مشترک و با یک همجهتی و با یک دید مشترک از اینی که جدال‌های آتی چی هست و چه باید کرد بیرون اومدن و این دیگه دست رهبری حزب رو میبوسه که این اولویت‌ها رو به نقشه، به سیاست، به سازمان، به همه اینها تبدیل بکنه. در مورد پیام هم همونطور که پیام ها رو امیدوارم شنوندگان شما دیده باشن، پیام اصلی ما به طبقه کارگر و جامعه ایران و مردم آزادی خواهیم بود که اوضاع رو تلاش کردیم اوضاع رو توضیح بدیم و اینی که به کدوم طرف داره میره، و در این حال اعلام کردیم که ما کماکان نه فقط در کنار طبقه کارگر و مردم آزادی خواه، بلکه تلاش میکنیم در پیشاپیش صف اونها برای مبارزشون علیه جمهوری اسلامی، برای مبارزشون برای سرنگونی بورژوازی حاکم در ایران و برای پیروزی انقلاب کارگری، نه فقط در کنارشون بلکه در پیشاپیش صف آنها مبارزه بکنیم و خودمون رو در کنارشون میبینیم و امیدواریم بتونیم با همدیگه و در کنار همدیگه یک جامعه آزاد، یک جامعه برابر، یک جامعه مرفه و سعادتمند رو برای همه آحاد جامعه ایران به اصطلاح به وجود بیاریم. این مهمترین پیام کنگره بود به طبقه کارگر و جامعه و مردم آزادی خواه و فکر میکنم کنگره نشون داد که در متحقق کردن و در تلاش بیوقفه برای موفق شدن و برای پیروزی انقلاب کارگری نه فقط با تمام انرژی حزب تلاش میکنه، بلکه تلاش میکنه انرژی بخش اعظم رهبران کارگری و فعالین کمونیست رو در کنار خود این حزب داشته باشه و بتونه انقلاب کارگری رو به موفقیت به پیروزی برسونه.
آذر مدرسی، ما 2-3 دقیقه وقت داریم، شما اگه نکته ای در پایان بفرمایید میتونید اتفاق.
تنها چیزی که من میخوام بگم به تمام شنوندگان شما و تمام کسانی که به آینده کمونیسم، به آینده روشنتر برای طبقه کارگر و جامعه ایران چشم دوختن و در این راه مبارزه میکنن، این هست که حزب حکمتی کماکان در کنار همه اونها و در کنار تمام کارگران کمونیست و کسانی که برای آزادی و برابری مبارزه میکنن قرار گرفته. ازشون میخوام با حزب حکمتیست تماس بگیرن، ازشون میخوام به حزب حکمتیست بپیوندن و ازشون میخوام که در این جدال در کنار ما برای یک جامعه آزاد و برابر قرار بگیرن. امیدوارم حزب حکمتیست در کنار طبقه کارگر و در کنار تمام آزادی خواهان ایران بتونه پیروزی انقلاب کارگری و پیروزی جامعه سوسیالیستی رو در جامعه ایران جشن بگیره و بتونه این پیروزی رو متحقق بکنه به امید اون روز. پیام کنگره ما به جامعه این بود و امیدوارم همه ما دست در دست هم بتونیم این موفقیت رو ممکن بکنیم و آینده بهتری رو برای جامعه ایران به وجود بیاریم.
خیلی ممنون آذر مدرسی از توضیحاتتون.
خیلی متشکر، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومونو با آذر مدرسی در رابطه با کنگره هفتم حزب حکمتیست خط رسمی گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. ما حتما در برنامه‌های بعدی در رابطه با جوانب مختلف کنگره با سایر رهبری و کادرهای حزب حکمتیست خط رسمی گفتگو خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که بخش‌هایی از مباحث کنگره را که به صورت علنی منتشر می‌شود در برنامه‌های رادیو پخش کنیم. و از شما عزیزان میخوایم که شما هم به ما کمک کنید و این مباحث را به دست دوستداران حزب، فعالین کارگری و فعالین عرصه‌های مختلف مبارزاتی در ایران برسانید. لازم به ذکر که مباحث علنی کنگره بر روی وبسایت حزب حکمتیست خط رسمی با آدرس www.hikmatist.com موجود میباشد و شما عزیزان میتوانید به آن دسترسی داشته باشید. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات شیرینی براتون آرزومندم. شاد و زنده باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
Another man, been stuck again. Rain and fire, cross the ocean. Another man, been stuck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slave long time ago. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been.